عرض کردیم اخلاق التزام به ارزش‌های اخلاقی اون زبان بین المللی است که دل‌های آگاه جان‌های آلوده نشده به ظلم و جهالت و تعصب باطل رو جذب می‌کنه. یکی از هنرنمایی‌های سید الشهدا علیه السلام و یاران عزیز و خاندان بزرگوارش این بود که با پافشاری بر ارزش‌های اخلاقی باطلی که پشت نقاب خلافت رسول الله و پشت ظواهر دینی چهره ننگین خودش رو پنهان کرده بود مضطر رو ناچار کرد که این نقاب رو کنار بزنه و ذات خودش رو افشا کنه. در واقع صحنه کوتاه نیمروزه عاشورا عالی‌ترین صحنه بود برای تحقق این عبارت قرآنی که صبغة الله و من احسن من الله صبغة، رنگامیزی خدا و چه کسی زیباتر از خدا رنگامیزی میکند. خدا رونمایی کرد هم از تابلوی در سمت جبهه نور که همش زیبایی بود و جمال و هم رونمایی و پرده برداری کرد از باطن نفاق و کفر و الحاد که تا صبح عاشورا خودشو پشت پرده‌هایی از توجیه مخفی کرده بود. و عرض کردیم مؤمن باید از امام حسین علیه السلام بیاموزد که زندگیش هر آن حاصلش هر دو اثر باشد، برای جبهه حق مایه زینت باشد و با زینت شدن برای جبهه حق دلهای آگاه انسانها رو در زیر این امواج اختاپوسی رسانه‌های فاسد جلب به حق بکند و با زندگی و رفتار درست اخلاقی خودش باطل رو هم به غیظ و غضب وادار کنه تا هیجان غضب نسبت به خوبی‌های او گوهر و اون ذات ناپلید گذات پلید باطل رو افشا کنه. از نهج البلاغه خوندیم که فی تقلب الاحوال علم جواهر الرجال، در شرایط عادی که هیچ موجی نیست، هیچ استرسی در جامعه نیست، همه اتو کشیده و اتو کلون زده و مؤدبن. وقتی یه هیجانی ایجاد کردی مثل رقابت سیاسی، مثل مباحث این چنینی، حالا افراد باطنشون آشکار میشه. وظیفه ماست پشت سر ابا عبدالله الحسین علیه السلام به گونه زندگی اخلاقی خودم رو هم عمق ببخشیم هم گسترش بدیم که جا برای جولان باطل تنگ بشه و باطل مجبور بشه خودش رو رسوا کنه و دست به رفتارهای غیر عاقلانه غیر وجدان پسندانه بشه. حالا تابلو کربلا در یه صبح تا بعد از ظهر همه اینها رو در مقابل چشمان بشریت قرار داده. اگر امام صادق علیه السلام هم فرمود کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا، یه جوری زندگی کنید که مایه زینت و افتخار ما بشید نه مایه سرفکندگی ما، نگن این شیعه امام صادقه اینجوری مکتبشون، بگن این شیعه امام صادقه اینجوری مکتبشون. دلیل اصلیش همینه، در تقابل بسیار ناجوانمردانه امام صادق علیه السلام با خلفایی که همه قدرت و ثروت و زور و رسانه در دستشونه، هیچ چیزی آرامتر و مؤثرتر نمیتونه صحنه رو به نفع حق برگردونه از اینکه شیعیان تک تک و جمعشون مبادی آداب باشن، متخلق به اخلاق باشن. چون زبان بین المللی بشریت اخلاق است. اعتقادات پشت صحنه‌ن. شما اول میرید یک میوهی رو میخرید، بعد پیگیری میکنید که این میوه های میوه فروش از کجا میاد که با بقیه فرق میکنند، ریشهش رو پیدا میکنید. حقوق تنظیم کننده روابط هستن، اما در رساندن پیام حق در جایی که به شدت مظلوم شده است و به ظاهر در بایکوت هست، هیچ چیزی مثل اخلاق کارساز نیست. بنابراین اخلاق هم در مکتب سید الشهدا علیه السلام به مدد همون نگاه اجتماعی و سیاسی میاد که فرمود پرچم من اصلاح امور امت است. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. وقتی تمام رفتارها در قله موازین اخلاقی است، دیر یا زود بشر به قضاوت بین این دو جبهه خواهد نشست و در این قضاوت بدون شک هر صاحب وجدان و سالم فطرتی به سمت این اخلاقی ترین جبهه و اخلاقی ترین نمادها و نموتا کشش پیدا میکن. حالا در دنیا هیچ کسی در تاریخ بشریت پرطرفدارتر از امام حسین نیست. هیچ کسی. خدا رو شکر میکنیم که برکت انقلاب اسلامی و مجاهدت های شهدای عزیز این راه اربعین بالاخره باز شد با اون چه که با اون شکوهی که امام عسکری علیه السلام انتظار داشت. البته ولی این راه که برای اهل عراق با زحمت های مختلف یه آب باریکی داشت، وقتی حضور پیدا میکنی در این بزرگترین حرکت تمدنی عصر حاضر، تازه متوجه میشید که قلب عالم در اختیار امام حسین علیه السلامه. از تمام مکاتب، مذاهب، ملل، اقوام، تازه اونایشون که تونستن خودشونو به این سرزمین برسونن شدن این دریا و چند برابر این مشتاق و شائقن، ولی توانش رو ندارن، امکانش رو نداشتن. بعد شما نگاه میکنیم این وجه مشترک اینا مذهبشون نیست. مسیحی هم آخه آمده، اهل سنت هم اومدن، یهودی هم آمده. وجه مشترک اینا جغرافیاشون نیست، ایرانی آمده، پاکستانی آمده، امریکایی آمده. وجه مشترک اینها چیست؟ دلدادگی به این اخلاقی است که امام حسین علیه السلام رونمایی کرد. حریت، صداقت، همه خوبی ها تجلی کرد. حالا از این منظر یک کمی شاید ما بتونیم بهتر متوجه بشیم که وقتی یه نگاه، اون نگاه سیاه گرفتار در منیت و انیت و انانیت است و با تبختر و غرور میگه ها دختر علی نعوذ بالله، دیدی خدا چطور شما رو خار کرد، ما رو عزیز کرد. این نگاه کسی است که دیگه عقلش از بین رفته، نفهمیده با دست خودش چه ننگی برای خودش درست کرد. نگاه مقابلم نگاه معتبر جبهه حق است که زینب کبرا فرمود من در کربلا ما رأیت الا جمیلا، من جز زیبایی ندیدم. کدوم صحنه رو ببینی که ما توش خار شده باشیم؟ خاری کجاست؟ عزت کجاست؟ بنابراین فصلش رسیده به نظر من که یک بار دیگه بزرگان اخلاق، علمای اخلاق، اخلاق رو با این نگاه ویرایش بکنه. یک اخلاق سکولار نمیتواند اخلاق مورد پسند خدا و اهل بیت باشد. ما چون وظیفه نصرت حق داریم، چون وظیفه نصرت امام اسعر و نفداه داریم و هیچ تکلیفی با این نمیتونه تزاحم بکنه و باقی بمونه، یکی از عالی ترین راهبردها برای اینکه جبهه نصرت امام اسعر و نفداه در عالم گسترش بدیم، این جلوه های اخلاقی واقعی غیر تصنعی است که در زندگی ما موج بزنه. سبک زندگی ما در شأن مکتب ما نیست. ما باید اینو اصلاح کنیم. نمیتونیم در فضای اعتقادی ادعای ما گوش فلک رو کر بکنه که عالم در انتظار حجت زمان است و حجت زمان از ماست و آینده از آن ماست، بعد رو زمین ببینه که آخه اگر این منظورته که این اصلا هیچ کس انتظارشو نداره، این ترافیکته، این طلاقته، این خانوادته، این سبک زندگی در لایه های مباحث تمدنی سطح تمدنه. لایه اصلی و هسته اصلی اندیشه است دیگه، اون باورهای اعتقاد سطح تمدنه. اما سطح تمدن سطحی نیست. یعنی چی سطح تمدن؟ شما وقتی ادعا میکنید ما تمدن داریم یا ماییم که باید تمدن بشریت عرضه کنیم، اولین چیزی که چشم عالم رو میگیره این که خیلی خوب سبک زندگیتون چجوریه؟ شما اگر گفتی آقا این باغ رو بخر، میگه خیلی خوب بذار دوتا میوه از درختاش بخوریم میریم، چه خبر؟ ظاهر قصه تعیین میکنه که چه خبره. سبک زندگی از اون اصلی تر و مهمتر اخلاق. امیرالمؤمنین علیه السلام در زمان قربت رسول خدا که یکی یکی باید به زحمت یار جذب می‌کردی، هم مسیر شدن با یک یهودی مسیر به دوراهی رسیدن که حضرت بعد میرفت سمت مدینه، او هم میرفت سمت دیار خودش. دید این مسلمون که اون نمیدونست این مسلمون چه جایگاهی داره، دنبال ایشون داره میره. گفت مگه شما مسیرتون طرف نیست؟ از این دوراهی بعد مثلا سمت راست میرفتی؟ فرمود بله میدونم، ولی من بعد چند قدم دنبال شما بیام. برای چی؟ گفت ما یه پیغمبری داریم به ما گفته همین که همسفر کسی بشی حق گردن شما داره، ادبش اینه که چند قدمی مشایعتش کن. همین جذبش کرد. جذب اخلاق بهترین راهبرد برای جلب دیگران به جبهه حق. این نگاه رو بریم بحث میکنیم دیگه. نهج البلاغه شریف که توصیه میکنم از فردا اگر میتوانید با نهج البلاغه تشریف بیارید، مملو و از این نگاه هاست که ما اگر رسانه نداشته باشیم که تکلیف داریم غلبه رسانه‌ای داشته باشیم، اگر اقتصاد برتر نیستیم که تکلیف داریم اقتصاد برتر هم بشیم، اگر فضای ساختارهای تعیین کننده سیاسی بین الملل دست ما نیست که باید فتح بکنیم، اما یک چیزی در اختیار ماست که هیچ وقت در اختیار جبهه باطل نمیتونه قرار بگیره و اون قلب هاست. قلب ها، اخلاق قلب ها رو جلب میکنه. وقتی قلب ها رو جلب کردی دیگه رسانه ها اثر ندارن، دیگه ساختار اقتصادی نمیتونن دوباره تو رو به محاق ببرن، این سازمان ها معاهدات کثیف بین المللی نمیتونن کاری دیگه بکنن. تو حاکم بر قلب ها بشو با اخلاق، قضاوت عالم رو به نفع خودت جلب بکن. حالا باطل باید با یک دنیا توقع و مطالبه و نفرت مواجه بشه. علی علیه السلام در نهج البلاغه میفهمند اولین عوضی که خدا به انسان حلیم میدهد، انسان بردبار که از کوره در نمیره در مقابل جاهل، اولین پاداش و اثرش اینه که تمام ناظران این صحنه میشن یاران انسان حلیم در مقابل جاهل حتاک. یعنی چه برخورد با شخصیتی کرد، خود به خود حلیم یار جمع میکنه. چرا از اینها ما تعریف و ترجمه‌های کوچیک اخلاق فردی کردیم؟ اونو نفی نکنیم، اما اینو توسعه بدید. ما با حلم خودمون در قالب یک امت، یک نظام، یک جمع، باید تمام ذهن‌های پاک رو به سمت خودمون علیه دشمن خودمون بسیج بکنیم. حلیم باشید. حالا برین کربلا ببینید جایگاه حلم کجاست. بنابراین ما این شبها در ترصد این قصه هستیم که بریم ببینیم با اخلاق حسینی چه ضربه‌ای به مکتب یزیدی خورد و ما از همین استفاده کنیم و مسیر رو بریم. ما نمیتونیم برای رسیدن به هدفی مقدس از مسیری نامقدس طی طریق کنیم. این افکار گروهک ها بود که میگفتن هدف وسیله رو توجیه میکنه و هنوزم دارن میکنن، چون هدف اون به خیال خودم درسته دیگه کار نداشته، وسیله مشروع نیست. درست یا نه؟ بریم تو حرم امام زاده الاسلام بمب بزنیم زن و بچه مردم بکشیم. خب خود این حماقتی است که خدا فرمود دشمنان شما احمقن. این حماقت، نه که حساب و ریاضی بلد نیستن، خیلی حساب کتاب بلدن، اما این ظرافت ها رو نمیتونن بفهمن که هر چه دارن پا از مرز اخلاق فراتر میذارن، نفرت برای خودشون تو عالم درست میکنن و برای جناح مقابلشون محبوبیت. امشب بخوایم از این منظر بریم سراغ صفت صدق در نهج البلاغه شریف. صدق، شاید اگر ادعا کنم دو سه چیز، دو سه خصلت، دو سه خوبی هستن که دیگه مهمترین خصلت ها و خوبی ها هستند در مورد ایمان و مؤمن، اولیش یا یکی از اولین هاش صدق است. علی علیه السلام امیر المؤمنین در حکمت 31 نهج البلاغه یک درختواره از ایمان ارائه کردند، خیلی شیک و دقیق است. این همه در مورد ایمان گفتیم و گفتند و نوشتند و خوندیم. حضرت بگن بیاید من ایمان رو عملیاتی برای شما تعریف کنم، نه تئوریک و ذهنی و انتزاعی. بگم میخوای ایمانتو همین الان اندازه بگیری؟ میخوای ایمانتو از این سطحی که هست رشد بدی؟ میخوای بدونی کجا ایمانت ضعیف خواهد شد؟ من برای شما خیلی شسته رفته میگم در حکمت 31 است. میفرماید ال ایمان علی اربع دائم. ایمان چهار رکن دارد. رکن یعنی چیزی که اگر ترک شد دیگه باطل میشه. رکن ستونش اینه، اگر بکشی یکیشو ستون سقف بریزه. اون چهار تا رکن ایمان به نظر شما چی؟ اگر این حکمت رو نخونده بودیم میگفتیم خب معلومه باورهای عمیق اعتقادی است، مثلا توحید، نبوت، عدل، معاد. امیرالمومنین جور دیگری ایمان رو دارن تقسیم میکنن. فقط چهار تا رکن ایمان از این قرارند: صبر، یقین، عدل و جهاد. اصلا اینا چجوری به هم شبیهن؟ یکی جنسش اخلاقی صبر، یکی جنسش اعتقادی و قلبی است یقین، یکی جنسش رفتاری است عدالت، اون یکی هم بحثش اجتماعی است جهاد. حضرت فرمودن چهار تا رکن ایمان ایناست، یعنی هر کدوم نباشه ایمان نیست. ترتیبش هم مهمه، یعنی اولم نفرمود یقین بعد صبر، فرمود صبر، یقین، عدل و جهاد، که بحث شیرین نیست، میتونید در یه حکمت تقریبا یک صفحه اینو برید بخونید. باز دوباره خودشون هر کدوم از این چهار رکن رو به چهار شعبه تقسیم میکنن. مثلا میفرمان صبر چهار شعبه دارد: شوق و حراس و زهد و ترقب. شوق بهشت، ترس از جهنم، زهد و بی‌رغبتی نسبت به دنیا، ترقب و انتظار یک امر واقعی به اسم مرگ. این صبر در شما میاره، صبر رأس ایمان شما میشه. اینم که چرا صبر رو مقدم کرده باز دوباره در نهج البلاغه هست، فرمود از صبر و من الایمان که رأس من الجسد. نسبت صبر به ایمان همچون نسبت سر است به بدن. همچنان که لا خیر فی جسد لا رأس معه، بدنی که سر ندارد، جان ندارد، اثری ندارد، ایمانی هم که صبر درش نیست، ایمان نیست، هیچ خیری ندارد. قرازم این حکمت رو ببینید. اون چه که امشب بحث ماست رکن چهارم است، جهاد، چون میخوایم در مورد صدق صحبت کنیم. مولا علی علیه السلام برای جهاد هم چهار شعبه یا پایه معرفی کردن: یک، امر به معروف. دو، نهی از منکر. سه، از صدق فی المواطن، در هر شرایطی در مدار صدق وایستادن، به هیچ قیمت و توجی از صدق تخطی نکردن. این شرط مجاهده فی سبیل الله بودن است و جهادم رکن چهارم ایمان است. و بعدم میفهمند شنعان الفاسقین، دشمنی با فاسقین چهارمین رکن است. این صدق فی المواطن در نهج البلاغه خیلی زیبا تبیین شده، اگرچه همین الان که دارم عرض میکنم این زیبایی ها به دلها میشینه، اما پای عمل باید رفت. این حکمت ایمان عملی رو ترسیم کرده. خب صدق فی المواطن فایدهش چیه برای مؤمن؟ علی علیه السلام میفرماید من صدق فی المواطن قضا ما علیه، در همون حکمت 31. کسی که در هر موطن و موقف و شرایطی صادق بمانه، اون چه که خدا بر او تکلیف کرده رو کامل ادا کرد. کامل. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه. اگر من این آیه من بعضیه باشه خیلی سخته، یعنی همه مؤمنین هم مرد نیستن، بعضی از مؤمنین مردن. نشونه شون چیه؟ صدقوا ما عاهدوا الله علیه، اون عهدی که دو طرفی با خدا بسته بودن رو پاش تا آخر وایستادن. خدا هم گفته منم عهد خودم انجام میدم. فمن هم من قضا نحبه، ادهیشون جلوتر به شهادت رسیدند و به اوج لقاء الله. و من هم من ینتظر، بقیه هم به شرط این که تو این عنوان صدقو بمانند، اینا هم در انتظار حکم شهادتشون هستن، به شرط این که و ما بدلو تبدیلا، چیزی رو تبدیل نکنن از این ارزش ها. صدق، علی علیه السلام می فهمد اگر کسی در همه شرایط مراقب صدق که یک شعبش صدق زبانیست بماند، هر آنچه تکلیفش بوده است ادا کرده است. قضا ما علیه، ادا کرده است. خب سختی قصه کجاست؟ سختی قصه اونجاییست که صدق از نظر تحلیل‌های ظاهری و منفعت طلبانه به ضرر شما تمام بشه و برعکس کذب در اون موطن به نفع شما باشه. چون اگر من ببینم راست بگم خیلی به نفعم میشه، هنری نکردم راست بگم. اما اگر دیدم راست بگم به ضررم تمام میشه، هنر ایمان اینجا خودشو نشون میده، به ضرر من تمام میشه. رضا مولا علی علیه السلام در این نهج البلاغه نازنین و ارزشمند میفهمان ایمان، صدق ایمان خودش رو نشون نمیده مگر اونجایی که صادق باشی حیث و یضرک، جایی که صداقت ضرر بهت بیزنه، و دروغ نگی حیث و ینفعک، در حالی که دروغ گفتن اونجا بهت نفع میرسونه. نفع سختی اینجاست. زا اصلا اگر ایمان گفته به خاطر این دیگه، ایمان غیر اسلامه. اسلام بر زبان و ذهن حاکمه، اما ایمان بر قلب داخله. خدا در قرآن به پیامبر عزیزش فرمود و قالت الاعراب آمنا، اعراب گفتن ما ایمان آوردیم، یعنی به لایه دوم که ایمانه رسیدیم. قل لم تؤمنو، بگو نه شما هنوز ایمان نیاوردید. ای پس این همه ما نماز بخونیم، حرف گوش بدیم. ولکن قولو اسلمنا، بله شما حرف گوش بدید ولی فعلا بگید ما اسلام آوردیم. چه فرقی میکنه؟ فرقش اینه که ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تو دلهاتون داخل نشده است. هر وقت داخل شد اون موقع بگید مؤمنیم. نشانش چیه؟ نشانش اینه که هرگز برای خودت در صدق ضرری نمیبینی و هرگز در برای خودت در کذب منفعتی نمیتونی تلقی کنی. این میشه خیلی ایمان. حالا حضرت تعبیر به فهم ما کرده و الا مؤمن صدق رو مضر نمیبینه اصلا و کذب رو نافع نمیبینه. بر اساس محاسبات منفعت طلبها و مصلحت طلبهای البته غیر منطقی، اقدام این انسان صادق به ضررشه. امام حسین علیه السلام میخوان بیان کربلا، بزرگان مخالفه، یکی از در عقلانیت یکی از در شرعی و مشروعیت حضرت رو برحذر می‌دارد. رهبر معظم انقلاب حفظه الله در یکی از آثارشون که درباره قیام سید الشهدا علیه السلام هست تحلیلی دارن خیلی دقیقه، فرمایند اگر کسی در همین حد ظاهری فقه گیر کرده باشد، یعنی فقه رو واقعا فقیهانه نفهمیده باشد که اکثر اینجور هستیم، بر اساس فهم فقهی او کار سید الشهدا علیه السلام اقدام اصحاب عاشورا خلاف شرع تلقی میشه. راست میگن، من هم یالا میتونم براتون ادله شرعیش هم بسازم. خود حضرت گفته من چیکار میخوام بکنم برای اصلاح امت؟ اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر، میخوام امر به معروف و نهی از منکر کنم. امر به معروف و نهی از منکر یکی از عناوین فقهی است. شما تو رساله اینا رو میبینید، درسته؟ وقتی فقهی شد میریم ببینیم احکامش چیه. میگه اگر امر به معروف و نهی از منکر ضرر جانی یا ضرر مالی معتنابه داشته باشه جایز نیست. حالا ابی عبدالله حسین علیه السلام احتمال نمیدادن برن کربلا کشتشن، یقینی گفتن کشته میشیم. آیا خلاف شرع نیست ایشون با اینکه میدونست بره کشته میشه و به چیزی نمیرسه داره اقدام میکنه؟ این حیث و یضرک اینجاست. انسانی که گیر کرده در منطقی ضعیف و ناقص و خیال میکنه خوب دین رو فهمیده، به صاحب شریعت انتقاد میکنه که این رفتار غیر منطقی و غیر شرعیه ها. شما اگه برای امر به معروف میرید، اولا اصلا اثر نداره، پاتون به کربلا به کوفه نخواهد رسید چه برسه به حکومت، بعدم میکشنتون. خودتونم که دارید میگید، در مکه حضرت خودشون فرمود هر کس با ما بیاد کشته خواهد شد. البته اون طرفش رو نخواستن بشنون، فرمود و هر کس نیاید به هیچ خیری نخواهد رسید. خودتون فرمودید کشته میشیم، یعنی کار فایده که نداره، قتل و کشته شدنش هم قطعیه، در حالی که در فقه گفتید احتمال اقلایی بدی خطر جانی داره، مکه هم حق نداری بری برای حج. و شما یقین داری پس خلاف شد. عقلیش چیه؟ عقلیش اینه که اگر شما قصدتون اینه که برید حکومت یزید رو ساقط کنید، حکومت اسلامی را بندازید، قطعا به اینجا نمیرسید. کاملا روشنه کوفیان با پدر و برادر شما وفا نکردن. اون که معاویه بود و یکم تظاهر میکرد به دینداری و انسانیت این بود، این که اصلا حدک حرمت تو ذاتشه که نمیذاره شما حکومت برسید. نه حکومت او ساقط میشه نه حکومت شما برپا میشه. خب عقلا چه دلیل داره شما داریم میرید؟ این منطق تا روز عاشورا طرفدار داشته ها. طرف روز عاشورا اومده به ابی عبدالله علیه السلام عرض کرده آقا جان راه افتادیم، من با این تعهد اومدم خدمت شما که به دردت بخورم. الان که خودتون میگید ما باشیم نباشیم شما رو میکشم، من دیگه بر چی وایستم؟ برگشت. عقلو ببین، این عقلو باید کجا له کرد، کجا له کرد. امیرالمومنین فرمود صدق اونجای گل میکنه که تو چیزی که همه میگن ضرر داره اگر صادقانه پاش بیستی استقامت کنی همونجا صدقو داشته باشی. و کذب در قصه کربلا یعنی تو که میدانی این باطله، تو که میدانی خون میخواد زدن این باطل، برای چی داره خلاف باورت عمل میکنی؟ برای چی برمیگردی از کربلا؟ اونجایی که کذب منفعت داره، جونت در امان میمونه، زن و بچه سالم میمونن، حتی حرمت نمیشن، وایسی پای صدق بگی جدم در خواب به من فرموده است اخرج الی العراق فان الله شاء ان یراک قتیلا. این قتیلا یعنی دین به دیگه آباریکترین موی خودش آویزون شده، اگر نری و با کشته شدن خودت انفجاری ایجاد نکنی که دین احیا بشه دیگه هیچی از دین باقی نمیمونه. بعد تو انقدر بی فقه هستی، انقدر فهمت ضعیف از دین که اون امر به معروف رو اینجا داری پیاده میکنی، اصل دین داره از بین میره. اگر هر کی نرف خلاف شرع انجام داد، هر کی نرف. عقلانیت رو ببین، فکر کرده امام معصوم هم مثل بعضی از مسئولین ماست که میخوان تمام پروژه تو زمان خودشون افتتاح بشه باهاش عکس بگیرن قاب کنن. امام معصوم تاریخ رو داره هدف میگیره، تاریخ. در کربلا میفته، در ایران اسلامی برپا میشه، در لبنان برپا میشه، تا دنیا رو میگیره. چون تو عقلت کوچیکه میگه خب معلومه شما برین نمیتونین، حالا که دارین میرینم مواظب باشین زن و بچه رو لاقل نبرین، جنگ بیرحمانه خواهد شد، نمیتونی بفهمی. ولیکن لا یفقهونه، نمیفهمن. صدق و کذب شاخص ایمان قرار داده شده، اونجایی که تمام چرتکه های اهل عقل و اهل شرع خلافش داره نتیجه میده. هر چی ماشین حساب میندازن، هر چی آیه و روایت کنار هم میچینن، هر چی اصول به کار میبرن، این شرعن که مسئله داره این رفتار. در تاریخ آمده یکی از کسانی که خیلی به خیال خودش نصیحت میکرد آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو و برحذر میداشت که این تصمیمش شکسته بشه، عبدالله ابن عمر فرزند خلیفه دوم بود. خب روز قبلش با ابی عبدالله دوباره صحبت کرده بود سر این تصمیم. آقا چیزی بهش نگفته بودن، فکر کرد حرفش اثر کرده قاعدتا. یه دفعه به خودش آمد تو مکه، گفتن که پسر فاطمه روز هشتم روز ترویه قصد عراق کرده. اومد جلو ابا عبدالله حسین علیه السلام خروجی مکه گرفت. آقا مگه ما دیروز با هم صحبت نکردیم؟ من این همه استدلال آوردم، این همه دلیل بیان کردم. آقا فهمدم بله تو کار خود کرد. پس برای چی میرین؟ دیگه به اندازه درکش آقا فهمدن که جدم رو در خواب دیدم فرمود اخرج الی العراق فان الله شاء ان یراک قتیلا. زن و بچه رو برای چی برید؟ همون پیامبر در همون رویا به من فرمود زن و بچه‌ت هم ببر ان الله شاء ان یراهن سبایا. اسارت اینها امتداد قیام توست. خب این نمیفهمید دیگه، بزرگترین جرم انسان نفهم همون نفهمیشه. نمیفهمه چیکارش بکنیم؟ ولی آدم با خواب بعد تکونش بدن؟ با خواب نمیفهمه دیگه چیکارش کنیم. ببینید چقدر خطرناک نفهمیدن ولی در این شرایط، نفهمیدن صدق. تو چرا این حرفا رو میزنی؟ بگو بالاخره حکومت یزید حقه یا نیست؟ دوام حکومت یزید به نفع اسلامه یا نیست؟ اگر نیست تو چجوری ساکت نشستی؟ تو چجوری وجدانتو خفه کردی داری میری به پرده کعبه میچسبی؟ در حالی که اصل کعبه رو دارن ذبح میکنن اونجا. تو چجوری نمیفهمی؟ نه شریعتت به درد خور نه عقلانیت. این بیچاره آخرش به حضرت عرض کرد حالا که حرف ما اصلا اثر رو شما نداره میخوای بری، لاقل پیراهنتو بزن بالا من سینه شما رو ببوسم. برای چی؟ از جدتون خیلی نقل شده که سینه شما رو مکرر میبوسید. عجب. نقل شده که حضرت پیراهنشون زدن بالا، این مرد در حالی که عشق میریخ سینه پسر پیغمبر رو بوسید، پشت به پسر پیغمبر رفت به حجش برسه، که کارش برسه. چرا؟ چون عقلش میگه این کار غلطه، اون یکی شرعش میگه این کار غلطه. صدق کجا خودش رو نشون میده؟ اونجایی که حالا اون تنها فهمنده علم و فقه و عقلانیت و همه چیز، لا تأخذه فی الله لومت و لائم شده، سرزنش هیچ کس توش اثر نکرده، رفته سر داده. یه دفعه چه اتفاقی افتاد؟ اوغلا پت چرا قیام میکنید شما؟ اگه نگفتید این کار غلط بوده، مگه نگفتید کار ابو عبدالله حسین بی فایده است، پس چرا بعد از شهادت امام حسین علیه السلام یکی یکی قیام 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 توابین قیام کی؟ چی پس چی شد؟ شما دارین کار غیر عقلانه میکنین، چی جور شد؟ بیدار شدن ولی دیر بیدار شدن. به قول رهبر عزیز انقلاب میفرماند اکثر قریب به اتفاق این قیاما هیچ فایده و خاصیتی نداشت، فقط خواستن خودشون علیکی وجداناشون رو ساکت کنن. هیچ خاصیت. بعضیاش که اصلا مورد لعن و نفرین اهل بیت که با این قیام بی هنگام بی خاصیتتون باعث شدید که شیعه تو فشار بی خود قرار بگیره. اگر عاقلانه بود چرا نیومدی؟ اگر نبود تو چرا قیام میکنی؟ اگر شرعی نبود چرا خودت پاشدی دست به قیام زدی؟ صدق فاصله بسیار عظیم میندازه بین انسانی که درست دین رو نمیفهمه. چرا؟ چون منفعت طلبی در دین فهمیش رسوخ کرده ولو خودش متوجه نیست. منفعت طلبی یعنی خودش رو هم میبینه. بالاخره چرا امر به معروف نهی از منکر کم رنگ میشه؟ چرا؟ ادهی میگن جون اون به خطر میفته، میزنن میکشن، ادهی رزق اون از دست میره، یه وقت اخراج اون میکنن، کارکاسب اون تعطیل میشه. امیر المؤمنین علیه السلام که در همون حکمت 31 فرمود امر به معروف و نهی از منکر دو رکن اول جهادن و جهاد رکن چهارم ایمانه، در حکمت 374 نهج البلاغه یه تحلیلی میکنن از چهار گروه جامعه دینی بر اساس امر به معروف و نهی از منکر. بعد در پایان میفرمایند همانا امر به معروف و نهی از منکر نه عجلی را نزدیک میکنند و نه از مقدار روزی کسی میکاهند. همین الان اگر تو ذهنت افتاد که آقا این که، یعنی تو هم وایستادی در خروجی مکه میگه آقا البته تصمیمتون غلطه ولی حالا که میری لاغل بذار سینت رو ببوسی. امیرالمومنین داره میگه عزیزم که ایوان نجف عجب صفایی داردش رو میخونی، چطور شد به اینجا رسید؟ یه کمی با عقلانیت ما سازگار نیست. این همه شهید امر به معروف پس چی میشن؟ خب برو فکر کن ببین کجا کج فهمی کردی. فکر کردی با امر به معروف عجل کسی جلو میفته؟ مگه اینقدر قرآن نخوندیم بلغور کردیم که اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون؟ نه، اون عجل معلق بشین آقا سر جات. آقا رزقش کاسته نمیشه، خب از اداره اخراجش میکنن دیگه، هشتش گره نوشه. یعنی تا حالا تو فکر میکردی رزقش به اداره بند بوده، به خدا بند نبوده؟ خدا مگه وعده نداد 100% در قرآنش؟ شما که انسانید فرمود هیچ جنبنده‌ای رو زمین نیست مگر اینکه من رزقشو بر خودم واجب کردم. و تو فکر کردی اون کار با اداره رزقشو میداد؟ آقا بالاخره واسطه که بوده. دیدی دعوا سر ایمان، سر اسلام نیست عزیزم. تو اسلامت بیسته، به ایمانت گیر داده. آقا شما میرین کربلا، به کوفه که نمیرسین، بس برای چی میرین؟ کشتم میشین، امر به معروف واجب نیست. در مقابلش ایمان صادقانه ذره منفعت فردی و گروهی برای کسی باقی نمیذاره. ذره نگرانی ضرر فردی و جمعی برای کسی باقی نمیذاره. اونی که از بالا داره نگاه میکنه آیا ندیده همه تبعات این امر به معروف از منکر رو؟ باز اصرار داره، چه اصراری هم داره. مولا علی علیه السلام در همون حکمت 374 تکلیف ما رو بد جوری روشن کرده، میفرماید همانا همه کارهای نیکو و جهاد در راه خدا. وقتی میفرماید همه کارهای خوب، شما دیگه از نماز شب و زیارت اربعین و احسان به فقرا و رسیدگی به ایتام و همه اینا رو بذار توی بسته، کل کارهای خوب به علاوه جهادی که خود حضرت در خطبه 27 نهج البلاغه در وصف جهاد فرمود ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصه اولیائه. جهاد دری است که به سمت بهش که به روی هر کسی باز نمیشه، فقط برای اولیاء خاص خدا باز میشه. حالا در این حکمت میفرماید کل کارهای خوب و جهاد در راه خدا در مقابل امر به معروف و نهی از منکر قطره ای هستند در مقابل اقیانوس. و بعد می‌فرماید از همه اینها بالاتر سخن حق است در مقابل حاکم جائر. حالا توی برو مکه، برو قرآن بخون، تفسیر بگو، اخلاق بگو، حدیث پیغمبر نقل بکن، عرفان بگو، ولی سخن حق در مقابل حاکم جائر نداشته باشی هیچی نداری. و حسین علیه السلام و یارانش سخن حق در مقابل جائر رو گفتن، پس همه چی داره. فرمود همه اینا در مقابل این مثل قطره در مقابل اقیانوس هن. یعنی هیچن دیگه، چجوری بگه هیچن؟ اصلا حساب نمیشه. وقتی تو نداری امر به معروف از منکر، نگو دیگه اینا رو که عوضش ما داریم، 5 تا یتیم و زیر دستمون گذاشتیم، اصلا حساب نمیاد دیگه در دستگاه ارزشیابی الهی. چرا؟ چون صدق نداری. صدق چیه؟ اینه که ان تؤثر الصدق علی الكذب حیث یضرک. و اینکه میدونی راست بگی آزارت میدن، اما بگی ما راست میگیم، چه در درون راست بگی، چه در زبان، چه در عمل راست بگی. و کذب رو ترک بکنی ولو اون که برات نفعی تصور ازش میشه، برگردی کوتاه بیای یه کمی مماشات کنی، سالم میمونی، زن و بچت آزرده نمیشن، اما تو باید بپذیری. خب امروز 14 قرن دنیا داره رو این مسئله هی داره گوهر جمع میکنه. خدایا این حسین کیست که دنیا هرچی روش فکر میکنه میگه آخ اصلا در این شرایط به هیچ عقلی نمیرسید که میشه با استقامت در مسیر صدق حق رو حفظ کرد و باطل رو به محاق ببری. صدق، خیلی حرف در نهج البلاغه در مورد صدق و کذب داریم، نمیخوام همه رو برای شما بخونم، یادداشت کردم که عرض کنم، حالا تو فایلی که تو کانالم میذارم بقیه‌اش رو ارائه میکنم. من دنبال این نکتم، این استقامت اهل ابی عبدالله الحسن علیه السلام و یاران خاندانش تو این مسیر صدق چقدر اثر تو عالم داشت. من ادعا کردم حاضرم اثبات کنم احدی از به اصطلاح آقایون اسطوره های تاریخ به اندازه حسین علیه السلام یار و هواخواه ندارد، هیچ کس ندارد. همین دیروز داشتم یک کلیپی میدیدم که در کلیسایی در غرب مشکی میپوشن تو کلیسا و برای امام حسین و رقیه و حضرت عباس سینه میزنن همراه کشیششون. چی دارن برای جذب کردن دلها؟ حرفی نداره دنیا. ما در اون وره آب توی ایالات متحده ابلیس یه عزیزی خدا رحمتش کنه سال قبل فوت کرد، به من گفته بود اونجا رفتی برای مسیحی ها روزه علی اصغر بخون. تو کلیسا از علی اصغر میگفتی متحول میشدن. چرا؟ دیشب روزش بود دیگه، نمیخوام روزه بخونم. میگن خیلی خوب، اگه جنگ بوده تو جنگ چی میشه؟ مردان جنگی در مقابل هم میستادن میزدن. آخه این بچه که یه دادم نمیتونسته بزنه، به ای زنبن قتلت، وجدانها رو شخم زده این آیت الله العظمای کربلا. بقیه شهدان، حالا میرسیم هر شب، پس بیاید صدق رو بر جامعه خودمون، اول بر خودمون، بعد بر جامعه خودمون حاکم کنیم. راستی فقط در زبان نیست، در عمل کامل، در اعتقاد کامل. اگر حق اینه، همینه دیگه، چرا مقاومت میکنی؟ چرا توجیه میکنی؟ خیلی راحت بپذیر. ولی اون که یکی ناراحت میشود، یه حزبی از تو دلگیر میشود، یه مقامی از تو بدش میاد، یه چیزی رو به نظرت ازت میگیرن، صدق حاکم بشه، اثر ماندگارش دنیای رو متحول میکنه. امام عظیم الشأن راحل ما، رهبر عزیز انقلاب ما، واقعا نمادهای عجیبی از صدقند. صدق یعنی اگر اینا میگن آقا قانون، خودشون قانون مدارترین آدم ها باید باشند. یکی از شخصیت های سیاسی میگه من قاچاقی زمان طاغوت راه پیدا کردم و بالاخره چه برم فرانسه خدمت حضرت امام، و رفتم قاچاقی رفتم برای کار انقلاب دیگه، ولی فرانسه که خالدایی نداشتم که، خودم رسوندم به حضرت امام با این همه استرس و نگرانی و هزینه و بکش و بر، نشستم تا آقا تشریف بیارن بیرونی تو نفل و شاتو، تشریف بردن تا چشون به افتاد اخم کرد. سلام کردیم و سلام گفتن شما چجوری اومدی اینجا؟ گفتم الحمدلله راهش پیدا کردیم، قاچاقی اومد. انقدر امام ناراحت شد. گفتن شما یعنی قانون این کشور رو نقض کردی، پاشودی اومدی، باید برگردی. باید برگردی. ما اومدیم قانون ادا بشه. حق نداری نقض حقوق بکنی به خاطر اینکه به تکلیفت برسی. تو میتونی با آب قصبی وضو بگیری بری تو وسط خانه کعبه نماز شب بخونی؟ نمیتونی. میتونی تو مکان قصبی بشینی گریه برای امام حسین کنی؟ نمیتونی. نمیتونی. پاشو برو دنبال کارت. نقل شد از سردار دلها که به رهبر عزیز انقلاب گزارش میداد که فلان سرکرده فلان جریان ضد انقلاب فلان رو ما بالاخره گرفتیم. چه جوری؟ در پوشش تجارت و فلان باش قرار گذاشتیم و خیالش راحت شد که اصلا ما ربطی به نظام نداریم. چه آوردیمش گرفتیم. آقا فهمدن اشتباه کردید. تو به طرف امان دادی، در پوشش مهمان اومده اینجا گرفتیش، بعد آزادش کنید درست بگیردش. عرب جاهلیت هم به مهمان خودش امان میداد. دیدین دیگه؟ عرب جاهلیت ها. دشمن میخواست بیاد حرف بزنه، بهش امان میدادن، میاد حرفاشو میزد، بعد میبردن، قرآن میگه میرسوندنش، بعد اگه میخواستن به جنگم میجنگه. اگه میخوای بکشی تو جنگ بعد بکشی، نامردی نکنی وقت. اینا باقی میمونه. صدق. ابی عبدالله حسین علیه السلام 40 منزل با کم و زیادش قربال کرده برای این که فقط اینجور آدم ها تو نقاشیش باشن، فقط اینا باشن، اصلا صحنه هارمونیش به هم نخوره. صدق. بعد شما نگاه میکنی بین تو هر خوبی که نگاه میکنی انواع اقسام مصداقاش آورده که هر کدوم وقتی به حق رسیدن گفتن یا علی پاش وایستادن، نگفتن بابا آبرومون میره، ما کلی سرلشکر سرلشکر تو کوفه به ما میگفتن، الان میگن ترسید، الان میگن بدبخت نتونست. ببینید طلحه و زبیر که جنگ علیه علی علیه السلام را انداختن، حالا زبیر طلحه که به تعبیر امیرانون در نهج گاو وحشی بود، ولش کن، اما زبیر فامیل نزدیک مولا بود و یار جونی امیرالمومنین علیه السلام بود. وقتی جمل را انداخت علیه امیرالمومنین علیه السلام، وسط کار متوجه شد یه چیزی پیامبر فرموده بود که زبیر نبینم یه روزی در فلان سرزمین در مقابل علی ایستاده باشی، تا این یادش اومد تو دوراهی گیر کرد که بابا پیامبر گفته بودم همونجاست، ادامه بدم که خودم به بدبختی کشوندم، اما خیلی رهام بکنم که خیلی ناجوره، میگن ترسید بی ارزه وای نستاد، گیر کرد بدبخت. اما انقدر آقای شما با اخلاق بود، یارانشو صدا کرد گفت زبیر مردد شده این جنگو ادامه بده، منتها شخصیت و شأن و سابقهش به اجازه نمیده بیاد بگه من اشتباه کردم، میخواد از صحنه بره ولی با عزت بره. شما جلوش الکی شلوول بیاد این فکر کنه با اقتدار خودش راهو باز کرده رفته، بذارید بره. آقایی آقا رو ببین، یکی میشه زبیر، رفت از صحنه جمل فرار کرد شبانه کسی سر اینو از تنش جدا کرد و شمشیر زبیر رو برای مولا علی علیه السلام فرستاد. من هنوز تو این جمله خیلی خودم گیرم. حضرت بعضی جاها حتی نوشتن اش تو چشاشون جمع شد، تأسف خوردن، فرمودن حیف، زبیر سیف الاسلام بود. چه بود؟ بعد فرمودن زبیر و قاتلش هر دو در جهنم. خب تو که مردد شدی حق و فهمیدی، برای چی نمیایید صادقان پشت بایستی؟ نه، اینجوری میگن که طرف کم آورده. اما اون طرف من امشب شوار در خونه یک کسی میبرم که سابقه داشت خیلی عجیب و غریب. وقتی ابن زیاد ملعون رسید به کوفه، کلن تاریخ دقیق میگه 30 نفر یار بیشتر نداشت. با 30 نفر مگه کوفه که مرکز تجمع نیروهای امیرالمومنین علیه السلام و اینا بوده رو مگه میشد تصرف کرد؟ حداقل یمنی هایی که شیعه اصل بودن در کوفه بودن، اینا چجور میشد راضی کرد؟ بعد این همه نامه دادن آخه اینا. ترفندش چی بود؟ رعب. به دروغ گفت یزید لشکری عظیم با ساز و برگی کامل روانه کرده، وای به حالتون، کوفه رو با خاک یکسان خواهد کرد. بجنبید. پرس و انداخت دیگه. کسی که صدق نداره، منفعتش که اومد وسط جا میزنه، مذرتش که اومد وسط جا میزنه. بابا بی آبرو میشید، 18,000 تا نامه دادید نامردا، حالا اونو بالاخره کارش میشه کرد. منطق این طرف رو ببین. النار الموت اولا من رکوب الاری. آدم بمیره بهتر از این که به آر و ننگ کشیده بشه. منطق اون برو، آر بهتر از این که ما رو بیان له کنن، بکشن، باغ و زندگیمونو بگیرن. شما تو این صحنه خودتون رو قرار بدید تا این روزه قدرش دونسته بشه. کوفه یک دست استقبال از ابی عبدالله رو داره آماده میکنه، نامه پشت نامه، امضا پشت امضا. آخه نامه هم که مال آدم های در پیتی نبوده، بزرگان امضا میکردن، ولی پیش امام حسین شناخته شده نیست امضا که. حالا عبید الله زیاد اومده اینها رو در ادعای ایمانشون رو گذاشته در مقابل دنیاشون، نتونستن پیروز شن. ترس. گفتن چه کنیم؟ راهبرد دوم این بود که حسین علیه السلام پاش به کوفه برسه دیگه نمیشه کارش کرد، انقلاب میشه. پس نباید به کوفه نزدیک بشه، هر جا میتونید نگرش دارید تا لشکر بره اونجا بکشتش. حالا کی حاضره بره پیش قراول بشه جلوی حسین ابن علی رو بگیره؟ هیچ کس، چون هر کدومو دست بیزارن از بزرگان میگه من امضا کردم نمیتونم. من از زبیر نزدیکترین گفتم به چه بدبختی مرد، حالا برید اون طرف. گشتن به یه فرمانده یه قدر قدرت شجاع داره کوفه که اصلا هیچ به قول جوانه اون سنمی با امام حسین نداره، هیچ نامه‌ای رو امضا نکرده. گفتن خود خودش هر بیا این حکم، 1,000 نیرو بر بیداری، برید با سرعت هر چی دورتر از کوفه حسین ابن علی رو نگه داری تا لشکرها از کوفه و شام برسن. چش ماموری معظم حکم گرفته از دشمن امام حسین، قدرتمند با شکوه سابقه دار، جلوی امام حسین روز دوم محرم سبز شد، نذاشت حضرت بره، همونجا نگه داشته امام حسین علیه السلام. چرا؟ چون هنوز تو فضای دیگری است، حقو نشناخته هنوز. گفتن حکومت خلیفه است، خلیفه رسول الله است، گفته باید بشه. یه پرانتز باز کنم، حدیث از زمان پیغمبر جعل کردن، هنوزم در فقه برادران اهل سنت و کلامشون هست که قال رسول الله هر کس بعد از من از هر روشی به حکومت رسید خلیفه رسول الله هست. حدیث جعل کردن که قال رسول الله هر کس در مقابل خلیفه من خروج کرد او را سر جاش بنشانید، اگر قبول نکرد بکشید. به عنوان خارجی، خارجی در فقه ما 10 تا حکم داره، لباسهاشو میتونن ببرن، میتونن خیلی اینا. به خیال این که دین گفته داشتن، نمیدونستن یزید آخه چجور آدمیه. مردم مدینه شنیدن که خلیفه جدید رسول الله علنن شراب میخوره، فسق و فجور میکنه، باور نمیکردن. عبدالله ابن عمر و پسر حنظله قسیل الملائکه رو مأمور کردن، گفتن بلیط و همه چی با ما، برید شام ببینید راست میگن واقعا، مگه میشه خلیفه رسول الله دیگه اینقدر. اینا رفتن و دیدن و برگشتن. 2 تا شخصیت براتون اسپردم، خودتون زرنگید ببینید چقدر فضا آلوده است. 2 تا نماینده اینا برگشتن به مدینه، مردم بودن استقبال. چی شد؟ گفتم برید مسجد همه رو جمع کنید ما میه. جمعیت ملتهب و منتظر که چی شد، شما در شام چی دیدین؟ تو تعارف بین عبدالله ابن عمر و پسر حنظله، پسر حنظله رفت رو منبر وایستاد، بسم الله الرحمن الرحیم، مردم فقط در یه جمله فجایعی که اونجا دیدم برای شما توصیف کنم. در مجلس یزید انقدر فسق و فجور علنی میشد که من هر آن احساس میکردم الان عذاب نازل میشه، این صف تو سر ما میخوره. همینو داشت توضیح میداد، عبدالله ابن عمر عباشو گرفت کشیدش پایین، رفت جاش وایساد، بسم الله الرحمن الرحیم. پیامبر فرموده هر کس، این عین حدیثش در متون برادر ماست، هر کس بعد از من به حکومت رسید خلیفه رسول الله است، اطاعتش واجب است. و ان شرب الخمر و ان زنا، مردم خلیفه رسول الله است، به شما ربطی نداره، برید به زندگیتون برسید. حر ابن یزید ریاهی رو تو این فضا ببینید، علماشون اینجوری گفتن بهشون چیکار کنه که آقا خلیفه رسول الله اومده دستور داد. اومد جلوی امام حسین علیه السلام رو گرفت، امام حسین با یه تشر بیدارش کردن. وقتی حق براش رونمایی شد و قبار روبی شد، حالا صدق رو ببین، نگفت بابا آبرو داریم، سابقمون چی میشه، فردا نگن حرم که جا زد از ترس. ایمان برای اینکه به اوج برسه زمان نمیخواد، صدق میخواد. تو راشو نبند تا عمق وجود تو رو میگیره. هر دیگه آیت الله این قصه است دیگه، نماد بزرگ این قصه است. گیر نکنی جوون، والا ما با این سوابقمون اگر به دستگاه امام حسین علیه السلام ادب کردی، اصلا بعد منزل نبود در سفر روحانی. فاصله بین اسفل و سافلین تا اعلی علیین بنای جناب حر 8 روز بود، 8 روز از دوم محرم تا دهم محرم. عزیزم تشریف بیاره، ما حر ابن یزید ریایی وایستاد پاش، نگفت آبرون میره، نگفت بعدن میگن ترسید، نگفتن پیش فامیل چی میشیم، نگفتن، گفت حق و فهمیدیم، ما پای حق وایستیم. با یه تشر متحول شد و این تشر رو شکرگزاری کرد، محکم وایستاد پاش. امام حسین هم محکم پای قرارش وایستاد. اون تشر چی بود؟ اینقدر بعضی ها گیجن در این تحلیل های مزخرفی که دوباره هر سال محرم شروع میکنن، چون دیگه بریده فطرتشون، میگن بابا این همه در طول سال ما به فضای روشنفکری عقلانیت میدمیم، دوباره جوان اول محرم میره تو این دست مسته، این کارا چیه؟ اون نمیفهمه. این دستگاه تنها دستگاهیست که برای نجات بشر هیچ قید و شرطی نمیذاره، هیچ قید و شرطی. بابا مسیحی داره کربلا رفته شهید شده، زهیر عثمانی مذهب به قول بعضی از مورخین داره، هر داره، بیا ببین چجوری برگشته، 8 روز فاصله اسفل و سافلین تا علالین رو طی کرد. تشره چی بود؟ تشره این بود، وایستاد جلوی امام، برای ما امام بود حسین، اون روز برای او امام نبود، زبان املال، برای او یه خارجی بود که طغیان کرد علیه حکومت اسلامی. گفت من اومدم جلو شما رو بگیرم و گفتگاهی که شما خبر دارید. حضرت فرمودند خودتون نامه دادید ما اومدیم، من حال دارم پرداخت میکنم. عرض کند که حسین جان منو تو رو دروسی نذار، یه دونه از اون نامه ها رو من امضا نکرد، برو به اونایی بگو که امضا کرد. عجب، خب بالاخره مردمتون درخواست کردن ما بریم. نه، مردم خواستن ولی حکومت نمیخواد، شما نباید بریم. اب ندار، حالا که پشیمونید برگردیم، نمیتونم بذارم برگردیم. گفتن هر جا گرفتم دیگرت دارم تا لشکر برسیم، شرق بریم، غرب بریم. امام حسین علیه السلام که نمیخواد کسی رو طرد کنه، میخواد بگه یاد بگیرید چجوری آدمی که خودش به خود فراموشی رسیده رو میشه با امام حسین به اوج رسون، نگوین دیگه تموم شده دیگه. حضرت یه تلنگر بیستدن در مقابل چشم هزار یار سربازش، امام حسین مگه چند تا آدم دورش بودن؟ این تو چنبره هر قرار گرفته، ظاهرا او باید خضوع کنه در مقابل این. حضرت با یک تندی فرمودن سکلت که اموک، مادرت به عذاب بشینه. انتظار چی بود؟ هوری که هرچی آقا میگفت جواب میداد، بعد اینم جواب میداد، سرش انداخ پایین، رنگ رخسارش عوض شد، اش تو چشاش جمع شد، به آقای مهربان شما عرض کرد حسین حیف که مادرت فاطمه زهراست. یعنی دست مریزاد، من بیچاره خودم هم نمیدونستم فاطمه زهرا رو نسبت بهش ارادت دارم. تو چه قبار روبی کردی، چه لای روبی کردی از رودخانه وجود من. من که نمیتونم به فاطمه از گل نازکتر بگم. همین تکانه هور رو درگیر جنگ کرد با خودش. چی کار کردی هور؟ میدونی زن و بچهش دلشون لرزید. آه اینا نابود بکنه زمین و زمان رو. 8 روز هور دیوانه بود. پسرش میگه بابام برگشت دیگه نه غذا درسته میخورد، نه با کسی حرف میزد، همش گوشه گیری میکرد. تا روز عاشورا شد، فرمان جنگ صادر شد، منو صدا کرد، گفت من روز دوم یه خبطی کردم، آستانه سقوط در جهنمم، به خاطر حق پدری که دارم بیا منو مثل آدم ذلیل بکش ببر در خونه حسین علیه السلام. ما گاهی وقتا هر چقدر معرفت داشته باشیم عادت و کمال احسان رو نمیچشیم. یه وقت محضر از سایت الله جوادی آمولی بودیم، خیلی وقت پیش، یه آقایی که حالا دیاقوبتش به خیر نشد اونجا بود، گفت آقا من دارم مشرف میشم پابوس امام رضا علیه السلام. تا اینو گفت آقای جوادی آمولی دستاشو گذاشت زمین، اینجوری میکرد، گریه میکرد. بعد صورتش آورد بالا، به اون آقا گفت فلانی رفتی خدمت امام رضا، بگو کریمان به سگهاشون هم نظر میکن. بابا چی داری میگی؟ تا آقای ما رو نشناختی. هر احساس میکرد که مگه میشه منو ببخشن، چی کار کنم دیگه، بیشتر از این دستم بر نمیاد. پا برهنه، چشم بسته، ذلیل میرم سمت حسین، شاید دلش رحم بیاد. اما آقای ما رو نمیشناخت، هنون نرسیده به خیمه، دید حسین و فاطمه به استقبالش اومده. میدونستم تو مال مایی، بیا منتظرت بودیم، بیا یه نفسی تازه کنیم. آقا اجازه بده پا تو خیمه ای که دل صاحبش رو شکستیم دیگه نظر. اصلا نگذاش عذرخواهی کنه، کریم اینه دیگه. اما بالاتر از اینش رو جناب هور تصور میکردی؟ نمیدونم. از آقای ما انقدر شناخت داشتی، اجازه گرفت میذارید برای جبران خطام منم یکی از کسانی باشم که برم فدای شما بشم. برو. رفت. برای عمر صد خیلی سنگین تموم شد که فرمانده لشکرش پاشده اومده در مقابلش بایستد. هر افتاد و لحظات آخر دیگه بعید میدونم این به ذهنش میرسید. بله حسین ابن علی سر هر شهیدی خودش رفت، ولی شهیدی اون علی اکبر بود، اون قاسم بود، حبیب بود، ما کجا؟ داشتی تنهایی خودش جون میداد، یه وقتی دستان گرمی سرش بلند کردن رو زانشون، چشماشو باز کردید، به به امام زمانش اومده. آقا برای چی شرمنده کردی؟ اومدم اون تشری که روز دوم بهت زدم اونم از دلت در بیارم. انت حرون کما سمت که اموک. حر مادرت چه مادری بوده، چه اسم خوبی رو تو گذاشت. آزاده بودی، بوی اخلاق و صدقو که چشیدی پاش ایستادی. الا لعنت الله.